سلام 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 به روی ماهتون، به چشمون سیاهتون. چطورین یا نه؟ شیمیال خوبه؟ همه چی ردیفه؟ این شیمیال خوبه رو به عشق نویسندمون میگم. بچه گیله نداره. اینجا اسمش رادیو بسکتباله و لازم نیست بگم، زیاد گفتم، صدای ما فراتر از خانه ماست. اگه میخواین از تیم ملی بدونین، اگه عاشق تیم ملیتون هستین، اگه نتایجی تیم ملی براتون اهمیت داره، اگه میخواین نسبت به تیم ملیتون بی تفاوت نباشین، اگه میخواین بدونین تیم ملی قراره چطوری آماده بشه، پس این برنامه رو تا آخرش گوش بدید. تیم ملی برای همه، همه برای تیم ملی. از یه بدن خدای پرسیدن قرمز یا آبی؟ گفت تیم ملی. دوباره ازش پرسیدن آقا قرمز یا آبی؟ دوباره گفت تیم ملی. گفتن پدر جان تیم ملی جای خودش، باشگاهی چه رنگی؟ گفت پرچم سرنگ ایران. بابا ایوه دم شما گرم. نظر آقای عادل سعودی رو میشنویم در رابطه با لیست 18 نفره دعوت شده به تیم ملی بسکتبال ایران.
به نام خدا. سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه رادیو بسکتبال. از سوی سرمربی تیم ملی آقای مهران شاهین‌طب، تعداد 18 نفر بازیکن به اردوی تیم ملی جهت حضور در مسابقات پنجره سوم انتخابی کاپ آسیا دعوت شدند. آقای حامد حدادی، آرون گرامی‌پور، روزبه ارغوان، محمد یوسف‌پند، سالار منجی، ارسلان کاظمی، محمد حسنزاده، مایک رستم‌پور، صمد نیکای بهرامی، محمد جمشیدی، مظفری، بهنام یخچالی، نوید رضایی‌فر، متین آقاجان‌پور، حامد حسین‌زاده، سینا واحدی، سعید داورپناه و جلال‌پور. علی‌رغم اینکه زمان بسیار اندکی تا آماده سازی تیم ملی داریم، زیرا که روزهای 22 و 24 خرداد ما تیم ملی ما در پنجره سوم در کشور اردن میباید با تیم‌های قطر و عربستان تقابل داشته باشه و همچنین برای این انجام این بازی‌ها طبق برنامه پروتکل بهداشتی میباید 19 خرداد ما در اردن جهت تست کرونا حضور داشته باشن. بنابراین وقت آنچنانی برای آماده سازی تیم ملی نیست. بسیار باعث تعجب هست که با این زمان کم، وقتی که اردوی تیم ملی رو اعلام میکنن و بازیکنان میبایست به اردو حضور داشته باشن، تعداد 4 بازیکن اصلی تیم ملی الان در ایران نیستن و در اردو حضور ندارن. آقای ارسلان کاظمی و صمد نیکا که اکنون در امریکا هستن، مایک رستم‌پور و آرون گرامی‌پور هم در امریکا و انگلیس حضور دارن و من نمیدونم که واقعا چجوری هستش که فدراسیون بسکتبال، کادر فنی و بازیکنان هیچ گونه هماهنگی ندارند و با توجه به اینکه تاریخ اعزام روز بازی مشخص است و پایان لیگ هم باعث شد که اردوی تیم ملی زمان کمی داشته باشه برای تدارکات و آمادگی، چجوری هستش که این بازیکنان الان در اردو حضور ندارن، از کی اجازه گرفتن برای مرخصی، چه هماهنگی با فدراسیون داشتن و چه هماهنگی با کادر فنی داشته باشن، باعث تعجب هست. از اونجایی که تیم‌های قطر و عربستان سعودی برابر روی کاغذ و از نظر فنی نبایستی در مقابل تیم ملی ما عرض اندامی داشته باشن، ولی که اگر این که یک دفعه ما در اردن متوجه بشیم که مثلا تیم قطر از یک بازیکن امریکایی برخوردار باشه و یک دفعه مواجهه بشیم با یک تیم متفاوت، آیا اتفاقی مثل بازی با سوریه در پنجره دوم رخ نمیده و این باعث نمیشه که اگر خدای نکرده تیم ملی ما در مقابل قطر و عربستان نتیجه نگیره، ما حتی از به حضور در کاپ آسیا هم محروم خواهیم شد.
احسان و فهرست تیم ملی رو بده من. قبلا خوندی؟ من گوینده رادیو بسکتبالم. اون وقت تو کی خوندی؟ چی؟ تو هم نخوندی؟ آقا پس کی خونده؟ یکی بیاد بگه ببینم به غیر از من و احسان دیگه کی میتونه فهرست تیم ملی رو بخونه؟ اینجا چه خبره؟ بله گویا از اتاق تهیه کننده الان به من خبر دادن صدامو نبرم بالا. یه دورگه خوش صدای ماه از اون لهجه غلیظای ایرانی آمریکایی پیدا کردیم، دادیم اسامی تیم ملی رو اون خونده. حرف زیادی هم بزنی از تیم ملی نه ببخشید، یعنی از رادیو بسکتبال هوتوتو. چشم، یه رقابت داشتم با احسان اما حالا باید با ایرانی خارج نشینم بجنگم. خدایا دیگه طاقت ندارم، خدایا بس دیگه.
با سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو بسکتبال بخش هنداف، محسن مظفری مربی بسکتبال. قبل از هر چیز انتخاب جناب آقای جعفر محمدپور رو به عنوان ریاست محترم هیئت بسکتبال استان تهران به ایشون تبریک میگم و امیدوارم که اتفاقات بسیار خوب و بهتری برای بسکتبال تهران رقم بخوره. این هفته 55 بازی در مسابقات NBA انجام شد که در حساس‌ترین بازی‌ها تیم‌های شارلوت هورنتس و دنور ناگتس روبروی همدیگه قرار گرفتند که تیم دنور ناگتس در غیاب جمال موری با نتیجه 117-112 تیم شارلوت رو شکست داد. در تیم شارلوت هورنتس گراهام با 31 امتیاز و لاملو بال با 12 ریوان و 7 پاس منجر به گل، و در تیم دنور ناگتس مایکل پروتر جونیور 30 امتیاز و نیکولا جوکیچ 11 ریوان و 6 پاس منجر به گل جدول مسابقه رو به نام خودشون به ثبت رسوندن. اما در دومین دیدار و حساس‌ترین بازی تیم‌های لیکرز، لس آنجلس لیکرز و نیویورک نیکس روبروی همدیگه قرار گرفتند که تیم لس آنجلس لیکرز در غیاب ستاره خودش لبرون جیمز با نتیجه 101-99 تیم نیویورک را شکست داد. در تیم لیکرز کایلی کوزما با 23 امتیاز و آندره دروموند با 18 ریباند، و در تیم نیویورک نیکس برندل 31 امتیاز و دریک روز 6 پاس منجر به گل جدول این بازی رو به نام خودشون به ثبت رسوندن. و در سومین بازی حساس این هفته تیم‌های آتلانتا هاواکس و واشنگتن ویزارد روبروی همدیگه قرار گرفتن که تیم آتلانتا هاواکس با نتیجه 125-124 تیم واشنگتن ویزارد رو شکست داد. در تیم آتلانتا هاواکس ترای یانگ بازیکن ستاره و جوان این تیم با کسب 36 امتیاز و 9 پاس منجر به گل، و در تیم واشنگتن ویزارد ستاره این تیم راسل وستبروک 28 امتیاز 13 ریباند و 21 پاس منجر به گل داشت که در این بازی 183مین تریپل دبل تاریخ NBA خودش رو به نام خودش ثبت کرد. اما بعد از نتایج مسابقات NBA این هفته نوبت معرفی یک سرمربی دیگه از تیم NBA به نام آقای مایکل مالون سرمربی حال حاضر تیم دنور ناگتس است. آقای مایکل مالون متولد 15 سپتامبر 1971 که قبلا به عنوان سرمربی تیم ساکرامنتو کینگز بوده، در تاریخ مربیگری خودش به عنوان دستیار یا اسیستان کوچ در تیم‌های نیویورک نیکس، کلیولند کاولیرز، نیو اورلینز پلیکانز و گلدن استیتس فعالیت کرده. ایشون متولد شهر نیویورک و پدر ایشون هم سرمربی تیم NBA بوده. آقای مایکل مالون فارغ التحصیل رشته تاریخ از دانشگاه میریلند که در همین دانشگاه 4 سال عضو تیم بوده.
بعد از فارغ التحصیلی به عنوان دستیار به دانشگاه اوکلند میپیونده و در زمانی که در دانشگاه اوکلند بوده وارد پلیس ایالت میشیگان میشه و در همون زمان بعد از اینکه دستیاریش دوران دستیاریش در دانشگاه اوکلند تموم میشه به عنوان مدیر فنی تیم دانشگاه ویرجینیا در سال 2003 انتخاب میشه و سپس به عنوان دستیار وارد لیگ NBA میشه، در تیم نیویورک نیکس فعالیت میکنه، در سال 2008 در تیم کلیولند و در نهایت در سال 2011 به عنوان دستیار در تیم گولدن استیت واریورز فعالیت میکنه. میتوان گفت بخش بزرگی از موفقیت های بازیکنان مطرحی مثل استفان کری و دریموند گرین اینجوری دستاوردها و فعالیت های آقای مایکل مالونه. در سال 2013 به عنوان سرمربی تیم ساکرامنتو کینگز انتخاب میشه، اما با کسب نتایج ضعیف در سال 2015 اخراج میشه و به عنوان سرمربی تیم دنور ناگتس معرفی میشه که در حال حاضر با تمدید قرارداد تا پایان سال 2022 به عنوان سرمربی تیم دنور ناگتس معرفی میشه. از فعالیت‌های ملی این مربی مطرح در سال 2020 در مسابقات المپیک به عنوان مشاور کادر فنی تیم ملی صربستان فعالیت داشته. امیدوارم از مطالب امروز لذت برده باشید. هفته بسیار آرام، پر از سلامتی و آرامش رو برای تمام هموطنان خودم در سر تا سر دنیا از خداوند خواست دارم.
نظر کاظم مهنایی رو میشنوید در رابطه با اسامی دعوت شده به اردوی تیم ملی.
با عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، من کاظم مهنایی هستم. عرضم بزرگ سوالی که از بنده شد در رابطه با لیست تیم ملی باید عرض برسونم که خب بازی آسیایی، بازی المپیک جایگاه بهترین هاست و هر مربی بر حسب اون کاری که بازیکن واسش داشته باشه باید داشته باشه رو انتخاب میکنه و دعوت میکنه و سلیقه هر مربی با مربی دیگه فرق میکنه. حالا دکتر شاهین مربی با تجربه هستن و فکر میکنم که در کارشون خبره هستن و حالا لیستی هم که دعوت کردن حتما بازیکنایی بودن که حتما به کارشون میخوانشون جوابگوی نتایج باید ایشون بدن، ولی من به عنوان مربی مورد سلیقه خودم، سلیقه کاظم مهنایی، من اعتقادم بر این بود که میشد از بازیکن چند تا از بازیکنای با تجربه تر که توی لیگ زحمت کشیدن و خودشون نشون دادن، چند تا بازیکنای جوان که آینده بسکتبال رو تضمین میکنن، اونا هم باشن و اینکه بیان توی این اردو محک بخورن و اینکه ببینن اصلا میتونن در قالب تیم ملی قرار بگیرن و اینکه در بازی آسیایی، بازی المپیک به تیم ملی بسکتبال کمک کنن. یعنی حالا این سلیقه شخصی بنده هستش و احترام میذارم به انتخاب و سلیقه آقای دکتر شاهین‌تر. خدمتتون عرض کنم که در تو بازیکن‌های دورگه خب بالاخره خب اینا باعث میشن که خب جوانای ما این مقدار بی انگیزه تر بشن، ولی اگر بازیکن دورگه وجود داشته باشه که بتونه به بسکتبال ما کمک کنه، بتونه که جوانای ما در کنار اون رشد کنن، پیشرفت کنن، هیچ عیبی نداره. ولی اگر بازیکنی باشه که خب سطحش حتی اگر هم سطح بازیکنای داخلی ما باشه، من خودم ترجیح میدم که بازیکنای داخلی خودمونو بیشتر استفاده کنم، چون بازیکنایی که اومدن رفتن زحمت کشیدن، تمرین کردن، ریاضت کشیدن، به اوج آمادگی رسیدن. حالا من فکر میکنم که بازیکن داخلی خودم رو ترجیح میدم به بازیکن دورگه. ولی اگر بازیکن دورگه وجود داشته باشه که گفتم بتونه کمک کنه بسکتبال ما، چرا که نه نباشه، ولی حتما باید ازش استفاده کرد. اگر بازیکنی باشه که سطحش از بازیکنهای ما بالاتر باشه، من به نظرم باید استفاده کرد ازش و اینکه بتونه کمک کنه به تیم ملی ما. بازم اینجا نظر سرمربی هستش و خب سرمربی باید تشخیص بده که این بازیکن به کارش میخوره و سطحش از سطح بازیکنه ما بالاتر هست یا نیست.
Hey beautiful, man Ali, you خوب هست؟ Very nice کردم basketballو. بیا let's go بریم تیم ملی پرکتیس کنیم. با دوتا خالکوبه. Oh my god. این یکی حرف نداشت. اینجا واس ماست. لامپ اضافی خاموش. احسان oh my friend. Oh my computer, حال یو خوب هست؟ Are you okay? Don't worry. اینجا واسم زر نزن بابا حال نداری. یه موزیک گوش کنه. احسان زیر زبونی منم بیار.
نگاه.
عرض ادب و احترام به تمامی شنوندگان عزیز. علیرضا امیری هستم، آنالیزور و مربی بسکتبال، و در رابطه با اسامی دعوت شدگان به اولیه تیم ملی در این برنامه صحبت میکنیم. خب نکته مثبت لیست تیم ملی حضور متین آقاجان‌پور و سالار منجی بودش که این دوتا بازیکن عملکرد فوق‌العاده درخشانی در لیگ امسال داشتن که کنار این دوتا بازیکن جوان میتونستن دوتا بازیکن جوان دیگه‌ای و چند بازیکن جوان دیگه مثل حسن علی اکبری، پارسا فلاح و یا علی شهریاری هم به این اردو دعوت بشن که حالا بنابر صلاح دید آقای شاهین‌تب به این اردو دعوت نشدن. اما نکته قابل توجه دیگه لیست تیم ملی نبودن آرمان زنگن، میثم میرزایی و سجاد مشایخی بودش که در اردوهای قبلی تیم ملی همیشه حضور داشتن و به یک باره از این اردو خط خوردن و حتی مهدی کامرانی هم عملکرد درخشانی در این فصل داشت که میتونست به تیم ملی ما خیلی کمک بکنه. خب در این اردو حضور نداره مهدی کامرانی و سینا واحدی جوان میتونست خیلی خیلی از تجربیات آقای مهدی کامرانی در این اردو استفاده کنه و کمک بزرگی بود به سینا واحدی. اما در این اردو ما سه بازیکن دورگه داریم، آقای مایک رستم‌پور، آرون گرامی‌پور و آقای جلال‌پور، که خب آرون گرامی‌پور از شرایط مسابقه دوره به نظر من، مدتیه که در شرایط مسابقه نیست، حتی در پنجره قبلی کاپ آسیا هم اونقدر عملکرد خوبی نداشت. مایک رستم‌پور هم در لیگ عملکرد متوسطی داشته، به اضافه اینکه آقای جلال‌پوری هم که به اردوی تیم ملی دعوت شده یه بازیکنیه که هنوز عملکردش مشخص نیست، باید به اردوی تیم ملی ما اضافه بشه تا عملکرد این بازیکن ما ببینیم، تا بدونیم که چطور بازیکنی هست میتونه به تیم ملی ما کمک بکنه یا نه. خب در پوزیشنی که آقای آرون گرامی‌پور هستن، اسخر کاردوس هم میتونست کمک زیادی به اردوی تیم ملی ما بکنه. خب میتونست اسخر یه بکاپ خیلی خوبی باشه برای حامد حدادی. خب در مثل رفسنجان عملکرد خیلی خیلی خوبی داشته اسخر کاردوس و این بازیکن هم میتونست به اردوی تیم ملی اضافه بشه. در کل امیدوارم که با جوانگرایی که در تیم ملی ما میشه و با همچنین این جوانا بیان کنار بازیکنهایی با تجربه و یه ترکیب خیلی خوبی رو تشکیل بدن برای حضور در المپیک.
تیم ملی چند روز دیگه تمریناتش رو شروع میکنه، بعد پنجره سوم رو باز میکنه. آپارتمان نیستا، پنجره سوم کاپ آسیاست. سه پنجره کافیه، بعد مسیر منتهی به المپیک توکیو. در حومه خاطرات
دوستان عزیز رادیو بسکتبال، بدون شک زنده یاد داریوش نبوی در بسکتبال ما جای پای بزرگ و فراموش نشدنی داره. صبوری و مهربانی و افتادگی و دست به خیر بودن این مرد بزرگ و مربی ارزشمند باعث شد تا شاگردان بسیار و بیشماری رو به بسکتبال کشورمون عرضه کنه. مهمان این هفته برنامه در حومه خاطرات یکی از شاگردان واقعی زندیات نبوی است که با شماره 5 در تیم‌های مختلف او درخشید و رشد کرد. این هفته میریم به سراغ
سلام به دوستداران عزیز بسکتبالیست جدید و قدیم در خارج از کشور. امیدوارم حالتون خوب باشه و همگی سلامت و پیروز باشین در جریانات کووید. امیدوارم همه صحیح و سالم باشین تا اونجایی که میشه. من ساسان حسین پور از ونکوور کانادا تماس میگیرم و با زحمت های آقای رضا طاهری عزیز برادرمون با من تماس گرفتن و قرار شد که یه پیام صوتی برای دوستان عزیز بذاریم. من بسکتبال رو که در واقع 45 سال پیش در سال 55 در کنار آقای نووی شروع کردیم توی ورزشگاه قدیمی خیابون حافظ محمد نصیری بود. اون موقع شروع کردیم بسکتبال رو و اون تابستون در واقع اون تابستونی شد که دست داد به تابستونهای بعدی و تابستونهای بعدی همینطور تا 17 سال که ما همیشه تمریناتمون رو تو زمان تابستون انجام میدادیم، بعد توی زمستون در واقع مسابقات اجرا میکردیم. در دوران مسابقاتمون ما در واقع از نوجوانان شروع کردیم، بعد قهرمان نوجوان تهران شدیم، قهرمان جوانان تهران شدیم موقعی که نوجوان بودیم. در زمان نوجوان متاسفانه تکنیکلی نتونستیم جوانان رو حذف شدیم به خاطر تکنیکالتی، ولی بعد از اون تقریبا تو این 17 سال تا اونجا که من یادمه همیشه بین تیمای اول تا سوم یا چهارم بودیم. بعد توی تیمایی مثل ایران امروز رو که شروع کردیم بعد از مرسی هدف، بعد دیگه تیمامون شد داریوش، نیرو زمینی، گسترش، دامکه تجارت، و در کنار اون وقتی وارد دانشگاه شدیم علاقه و رابطه بسیار خوبی با جناب آقای قربانی وفا پیدا کردیم. جناب آقای قربانی وفا کمک کردن و من کمک کردم بهشون، در کنار هم با هم دیگه تیم بسکتبال دانشگاه آزاد رو راه انداختیم. تیم بسکتبال دانشگاه آزاد از دسته سوم بردیم دفعه اول و تیمی شد که بعدها همه میدونه. در جریان این کار کارهای خیری که کردیم بود که یه سری از بچه ها بدون شهریه وارد دانشگاه شدن، سعی کردیم بهشون کمک کنیم و از اون برم تیم دانشگاه رو برای اولین بار وارد باشگاه های تهران کردیم، حتی سفرهای خارجی هم کردن، بعدا توی باشگاه های تهران هم رفتن قهرمان شد. بعد در زمان به زمان من توی تمرینات و تیمای تهران تیم ملی امید ملی بودم. برای اولین دایه فجر که اجرا شد من توی تیم امید ملی بودم با بقیه بچه‌هایی که اونجا بودن و عکسش هست. از اون ور وقتی وارد کانادا شدم تصمیم گرفتم این مقدار کوچ بکنم، دو تا پسرامو شروع کردم کوچ کردن. بعد نگاه کردیم که دیدیم طبق معمول که همیشه ما خودمون میخوایم عملا کارو درست انجام بدیم، متوجه شدیم که نه، این درست نمیشه و شروع کردیم اینجا دوباره درس خوندن. بعد حتی رفتم توی دبیرستان شروع کردم کار کردن و جوری شد که پت کوچ دو تا دبیرستان رو قبول کردیم و تیمشون رو بردیم توی پروینشال گیمز که در واقع یکی از معتبرترین تورنمنت های خود بریتیش کولومبیا در واقع غرب کاناداست. و از اونجا دیگه در واقع شروع کردم کارهای کوچینگ و یه مقدار عمیق‌تر با بسکتبال کانادا کار کردیم و الان در این لحظه کوچینگ فسیلیتیتور هستم برای Learn to Train and Train to Train و Train to Compete و حتی Evaluator که برای بسکتبال کانادا در واقع از اون بخوان ما مسافرت خواهیم کرد و این کارا رو میکنم. حتی برای کووید فعلا استاپ کردیم و با هیچ تیمی کار نمیکنم و یه ذره فوکس کردیم روی کار و زندگی و اینا. ولی در نهایت همیشه بسکتبال جزو خونمونه و آقای نبوی هم همیشه سایه‌شون روی سر ما هست، حتی بعد از اینکه مرحوم شدن، و همیشه یادگارا، یادبودا، صحبت‌های ایشون تو ذهن ما هست و تمام عزیزانی که در کنارمون و در کنار بسکتبال در واقع اومدن تو مسیر زندگی ما. و همیشه من خودم رو مرهون اون دورانی میدونم که در واقع بسکتبال رو ما شروع کردیم و ادامه دادیم و در کنار بسکتبال بودیم و هیچ وقت تأسفی وجود نداره بخواد برای زمانی که گذاشتیم برای بسکتبال و این رو در واقع ترویج کردم برای دوتا پسرم هم ازم. به هر حال خوشحال شدم از صحبت و امیدوارم که این مؤثر بوده باشه. هر کدوم از دوستان اگه خواستن توی کاونکوور بیان میتونن منو بیان پیدا بکنن و من در خدمتشون خواهم بود. من تو ونکوور، نزدیک ونکوور کانادا، تو بریتیش، ایالت بریتیش کولومبیا هستم. موفق و پیروز باشید، به امید دیدار.
خب دوستان عزیز، همانطور که شنیدید ساسان حسین پور متولد 18 فروردین 1343 از تهران مهمون برنامه این هفته در حومه خاطرات ما بود. ساسان از علاقمندان و عاشقان واقعی داریوش خان بوده و با او بسکتبال رو شروع و تموم کرده. وفادار و پرتلاش، به طوری که حتی قرار بود داریوش خان مدت قبل از فوتشون به کانادا بره به نزد ساسان برای دیدار او، که متاسفانه عجل فرصت نداد. به هر صورت برای ساسان حسین‌پور و دیگر شاگردان داریوش خان نروی آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. این هفته همه خاطرات رو به پایان میبریم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
بازی تدارکاتی هم داریم، اما چون هی تیم‌ها جهت مسافرت رو تغییر میکنه فعلا از ما نخواهید مسافرت های تدارکاتی رو اعلام کنیم. دست به نقد این چند نفر دورگر رو قبول کنین تا ببینیم خدا چی میخواد و از این تیم ملیمون چی در میاد. با لژیونرهای
این هفته رو آغاز بکنیم با اسامی دعوت شدگان به تیم ملی بسکتبال کشورمون که چند روز پیش از طرف فدراسیون بسکتبال و سرمربی تیم ملی منتشر شد. دعوت از فیلیپ جلالپور یا پویان جلالپور دارای حرف و حدیث و بحث‌وزدل‌های فراوانی بود در رسانه‌ها و فضای مجازی. آنچه که ما در اینجا فقط بهش اشاره می‌کنیم این است که امیدواریم دعوت از بازیکنانی مثل پویان جلالپور یا اون فیلیپ جلالپور گره‌ای از گره‌های کور تیم ملی بسکتبال ما رو باز کنه و بتونه راهگشا باشه. امیدواریم که آنچه که بر سر لاله‌زاده ها، نیکتاش ها، بنی کوچویی ها آمد بر سر جلالپور نیاد، بسکتبالشون به طور کل از بین نره و ما الان همونطور که ببینید حتی هیچ گونه نامانشانی از این بازیکنان در بسکتبال نمیبینیم و نمیشنویم. امیدواریم که این بازیکنان مصرف نشند به خاطر منافع و مقاصد شخصی و به منافع تیمی ملی بیشتر فکر بشه. خب دوستان در آلمان میمونیم و نگاهی میکنیم به روستوک، جایی که به نام یخچالی با روستوک موفق نشدن به بوندسلیگای یک برن و حالا هنوز صحبت ها هست. باشگاه داره با باورمند صحبت میکنه و تا تکلیف مربی معلوم نشه تکلیف بازیکنان هم همچنان فکر میکنم که مشخص نیست. آنچه که این روزها در رسانه ها شایع شده و حتی یک مطلبی هم راجبش نوشته شده بود در یکی از روزنامه های آلمانی، مطلب این بود که سازمان لیگ دو و
از طریق فدراسیون یک دونه وایلد کارت داره که ممکنه این کارت رو بخواد به یک باشگاه بده، البته مجانی نیست و یک اسپانسرینگ مالی میخواد. باشگاه روستوک هم علل ظاهر داره به این مطلب فکر میکنه که شاید این وایلد کارت رو بخره و به بوندسلیگا یک بیاد. البته باید شرایط مالیش رو بررسی کنه، میگم در حد هنوز در یکی دو تا آرتیکل هست که در روزنامه ها نوشته شده، اما بایست منتظر ببینیم ببینیم که سرانجام روستوک برای موندن در دسته دو و دسته یک چه میشه. فکر میکنم همین مطلب هست که شاید موندن بارمن رو یا نموندنش رو هم تعیین کنه. برسا در هفته آتی حتما در برنامه های بعدی رادیو بسکتبال ما شما در جریان آخرین فعل انفعالات این باشگاه و مربی و بازیکنان این تیم قرار خواهیم داد. جمعه شب آرومی رو براتون آرزو میکنم، هفته خوبی رو شروع کنید به امید اینکه سلامت و پایدار باشید.
آقا من اصلا با همین نیمچه بسکتبالی که تا الان بازی کردم نه قصد دخالت در امور فنی تیم ملی رو دارم، نه میخوام بازیکنی رو سفارش کنم. آدرس دورگه هارم نمیدونم، اما یه سوال برام پیش اومده. اون مربی که تیم داشته و یکی دو تا نفرات تیم باشگاهش تا همین چند وقت پیشا تیم ملی بودن، چی شد که حالا همشون محو شدن؟ چی کار کردن با این طفلیا؟ دلمون خوش بود تا دیروز تیم‌ها رو باطل می‌کردن، اما حالا روی شناسنامه بسکتبالیست ها مهره باطل میزنن. ای آقا تایم اوت.
درود بر شما همراهان دوست داشتنی و صمیمی رادیو بسکتبال، امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. همونجوری که در هفته‌های گذشته خدمتتون عرض کردم، مرحله نیمه پایانی رقابت‌های بسکتبال جام باشگاه‌های اروپا یورو لیگ در شهر کلن آلمان قرار برگزار بشه و در این هفته دو تیمی که در یک سمت جدول در مرحله نیمه پایانی مقابل هم قرار می‌گیرن رو قصد داریم معرفی کنیم و شرایطشون رو با هم دیگه مرور بکنیم. تیم‌های زسکا و آنادولو که زسکا با شکست دادن فنرباخچه با نتیجه 3-0 در مرحله اول پلی‌آف موفق شد جواز حضور در مرحله فاینال 4 رو به دست بیاره و تیم بسکتبال آنادولو هم در یک سری جذاب موفق شد با نتیجه 3-2 رئال مادرید رو مغلوب بکنه، سری که اول 2-0 به سود آنادولو بود. بعد از اون رئالی‌ها دو بازی که در زمین خودشون بود و موفق شدن با پیروزی پشت سر بگذارن و در نهایت بازی پنجم رو آنادولو موفق شد ببره و راهی مرحله پایانی بشه. زسکا با سرمربیگری دیمیتریوس ایتودیس مربی یونانی خودش فصل فوق‌العاده‌ای رو پشت سر گذاشت و حضور ستاره‌هایی مثل دانیل هاکت، ویل کلایبورن و تورنیک شنگلیا بسیار برای این تیم های اهمیت بود، هرچند که مایک جیمز در مدت زمان زیادی از فصل همراه این تیم بود اما با قراردادی به تیم بروکلین پیوست، ولی بازم خروج این بازیکن نتونست از قدرت تیم زسکا کم بکنه و ما با یک تیم کامل در مرحله نیمه نهایی مواجه هستیم و مطمئناً بازی جذابی رو مقابل آنادولو خواهد داشت. از آنادولو هم بگیم که ارگین آتامان سرمربی این تیم فوق‌العاده ترکیب منسجمی رو آماده کرده، حضور رودریگو بوبوا بازیکن فرانسوی این تیم در کنار اون واسیلیا میچیچ و همچنین سیمون دیگر بازیکن تاثیرگذار این تیم در بازی زیر حلقه هم میتونیم از بازیکنی مثل سرتاش سانلی یاد بکنیم که ترکیب این بازیکن ها کنار هم دیگه ارگین آتامان رو داره آماده میکنه تا دوباره طعم بازی نهایی رو تیمش بچشه. جالب اینجاست که این دو تیم برگزار کننده دیدار فینال و مسابقه نهایی فصل 2019 بازی های یورولیک هم بودن که خب دوباره این فصل این دو تیم به مسافه هم خواهند رفت، با این تفاوت که در مرحله نیمه پایانی مسابقه خودشون رو باید برگزار کنن. انشالله هفته آینده در خصوص دو تیم میلان و بارسلونا بیشتر با هم صحبت میکنیم. از همراهیتون ممنونم.
فایل صوتی رو میشنویم از سرکار خانم دکتر یاسمن الیابی از آمریکا.
با درود فراوان به شما شنوندگان عزیز، من دکتر یاسمین ایلیابی هستم و در این قسمت در مورد تعادل جسمی و عاطفی در ورزش صحبت خواهم کرد. عملکرد عالی در ورزش به سطح بالایی از تعادل نیاز دارد. داشتن تعادل مهارتی است که برای ورزشکاران بسیار مهم می باشد. مربیان ورزش باید با تکنیک های خوب و لازم برای تعادل جسمی و عاطفی آشنا باشند، چون عملکرد مطلوب زمانی حاصل می شود که بین توانایی جسمی و احساسات ورزشکار هماهنگی وجود داشته باشد. حتی با داشتن مهارت های بدنی تنظیم شده، عدم تعادل عاطفی باعث آسیب به عملکرد ورزشی می شود. داشتن تعادل عاطفی به معنای کنترل شما و توانایی مقابله با اشتباهات و نتایج غیرمنتظره است. با تایید اینکه اشتباهات و عقب نشینی های یک ورزشکار اجتناب ناپذیر می باشد، نحوه درک یک ورزشکار از آن وقایع در نهایت میزان موفقیت آنها را تعیین می کند. دو عامل مهم از عوامل روانشناختی که می تواند بر عملکرد یک ورزشکار تأثیر بگذارد، استراب رقابتی و برانگیختگی رقابتی است. استراب ناشی از رقابت می تواند منجر به بروز افکار و انتظارات منفی در یک ورزشکار شود. افکاری مانند من ممکن است به بازیکن دیگری ببازم، و یا من از عهده این کار بر نمی آیم. چنین افکاری می تواند اثرات مخربی بر عملکرد آن بازیکن داشته باشد. برانگیختگی رقابتی وقتی است که یک بازیکن هیجان شدیدی برای رقابت دارد که می تواند به عنوان بازیکنی که بیش از حد تلاش می کند و یا بیش از حد هیجان زده است ظاهر شود. مربیان موظفند تا تکنیک های ایجاد و حفظ تعادل عاطفی را به طور منظم آموزش دهند تا مهارت های ذهنی و جسمی هماهنگ باشند. ورزشکاران می توانند جملات تاییدی چون من می توانم این کار را انجام دهم، و یا امروز من سخت‌تر از دیگران کار خواهم کرد را بارها و بارها قبل از مسابقه تکرار کند. مربیان باید بازیکنان را از داشتن هر گونه افکار منفی منصرف نمایند. تمرین ذهنی و تشویق بازیکنان برای بستن چشم و تصور عملکرد عالی به آنها کمک می‌کند تا با اعتماد به نفس بیشتری بازی کنند و موفق باشند. با تشکر فراوان، موفق و پیروز باشید.
ما در چند برنامه دیگه با تیم ملی هستیم. چرا؟ آقا خب تیم ملی مونه، برای هممونه. بگذاریم، این چند وقت خصوصیش کردن، اما نمیشه که بی تفاوت باشیم. آدما میان و میرن، اما تیم ملیمون میمونه. هر وقت از ما بپرسن چه رنگی، با افتخار داد میزنیم سه رنگ پرچم ایران: سبز و سفید و قرمز. امروز خیلی هرس خوردم، انصافا هرس خوردنم داشت. بابا تیم ملیمونه، مالمونه، آبروی یه وطنه، آبروی یه مملکته، اصلا آبروی 2500 سال تمدنمونه. نمیشه هرس نخوریم. شما هرس نخورین ها، بذارین هرسا شما میخوریم. لذت و حمایت و هواداریش از طرف شما. قربونتون برم الهی، مواظب خوشگلیاتون باشین. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
زمان ترسم وردکه می کنای وای بوزای می گوزنم کند مومونه ایزم از دای باد برای فرد دفای افتاق تامه سرز چاکای کوکای دشت دامای سرخ گل در بیای در بحار را کن در کمین دری وشنا برگنا ترسم آخر کن بی مستوان می گذرم می گذرم می برا کن می گذرم می گذرم می برا
می‌گذرانم.